أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب سوم از اسباب تحریم که مصاهره بود قسمت مهم مصاهرش گذشت. در پایان بخش مصاهره دو مقصد رو مرحوم محقق مطرح کردند. در مقصد اول 6 مسئله است درباره حرمت جمع، اونجا که جمع بین دو زن محال است، حالا یا به عقد دائم یا به عقد انقطاع یا به ملک یمین یا تحلیل یا انتفاع علی فرض آمیزش هر دو. مقصد دوم اونجاست که حرمت عینی دارد، کار به حرمت جمعی ندارد. و از طرفی هم فرق است بین این که یک حرامی را با حلال جمع بکند یا نه خود جمع حرام باشد. فرق بین خمسه و خامس این است که خامس حرام است، چون یکی از چیزایی که محرم است بیش از 4 تاست، یعنی پنجمی حرام است، خامس حرام است. خمسه اگر در عقد بخواد قرار بگیرد، این حرام مخلوط به حلال و حلال مخلوط به حرام است، نه که جمع حرام باشد. ولی جمع بین اختین هیچ کدوم فی نفسها این دو زن حرام نیستن، ازدواج با هیچی که از این دو خواهر حرام نیست، اما جمع اینها فی عقد واحد حرام است، یا جمعی که نظیر جمع ظهر و عصر باشد اونم محرم است. ولی در حقیقت در صورتی که انفکاف داشته باشد دومی حرام است، چون بهی یحصل الجمع. اگر بخواد هر دو را در عقد واحد جمع کند، خود عنوان جمع به ما انه جمعون حرام است، نه اینکه حلال با حرام مخلوط است. ولی در جریان خمسه اختلاط حلال با حرام است، چون 4 حلال است پنجمی حرام. خیلی فرق است بین اینکه خمسه را در عقد واحد جمع کند، خود جمع به معنی جمعون محرم نیست، جمع بین حلال و حرام است، و بین جمع بین اختین. مطلب دیگر این است که مرحوم محقق رضوان الله در این مقصد اول که مسائل تحریم را ذکر میکند، 6 مسئله ذکر میکند که ما در مسئله دوم بودیم. مسائل سوم تا مسائل پنجم هم نظیر مسئله اول دوم مربوط به اعما و اینهاست که خیلی محل ابتلا نیست. این را مطالعه می‌فرمایید، اگه یه وقتی جایی به مشکل برخوردید ممکنه با هم مذاکره بشه. لذا خوندن و صرف وقت برای چیزی که درست است مطالب علمی دارد ولی محل ابتلا نیست خیلی ضروری است، چون مسائل محل ابتلای ضروری که علمی هست فراوان در پیش هست. حالا انسان بخواد به خاطر اینکه اینا مسائل علمی دارد ولی محل ابتلای عملی نیست وقت صرف کند خیلی روانیست. اما ملاحظه فرمایید که اگه وقتی نکته فقهی بود که در جای دیگه نبود مورد مذاکره میشه. مسئله ششم که بخش پایانی مقصد اول است، این حکم محل ابتلا هست ولی مربوط به مسئله جمع بین حلال و حرام نیست، یا خود جمع محرم نیست. و این است که اگه کسی یه همسر انتخاب کرد که نهچود در منطقه های حجاز امثال حجاز این کار رو میکردن، ازدواج های زودرس داشتن، یا اونجا منطقه گرمسیر بود نیاز احساس میکردن، اگر دختری قبل از اینکه 9 سالش تمام بشود اگر ازدواج بکند و همسرش با او آمیزش بکند، این 3 مسئله رو به هم داهر دارد. یکی حرمت تکلیفی است که این کار حرام است. دوم اینکه اگر آسیبی به این زن که 9 سالش تمام نشد رسید، دیه‌اش رو این مرد باید بپردازد. سومش این است که این ازدواج صحیح هست، باقی است، ولی آمیزش با او حرمت ابدی دارد. این چند تا مسئله که محل ابتلای فعلی منطقه هایی که گرمسیر است و این کار انجام میدن تو همین فقه مطرح است. روایات هم چند طایف است. بعضی از روایات فقط حکم تکلیفی رو میرسوند که این کار حرام است. برخی ها گذشته از این که حکم تکلیفی رو میرسوند و که وزیر هم میرسوند که دیه اش را باید بپردازد یا اگر عرش دارد عرش باید بپردازد در جریان عمه و مانند آن، و حکومت اسلامی باید شوهرش را وادار کند عدل امام ان یغرم دیتها، که غرامت دیه را باید از شوهرش گرفت. طایفه دیگر روایاتی است که میگوید این از همسر بودن او بیرون نمی رود، همچنان زوجه او هست، ولی آمیزشش حرام است، اونم حرمت ابدی. اصل مسئله به عنوان آخرین مسئله از مسائل ششگانه مقصد اول این است: از سادسه اذا دخل به سبیت لم تبلغ تسعن، دختری که همسر اوست و او را ازدواج کرد ولی 9 سالش تمام نشد، با او آمیزش بکند، فافزاها مسلکین را در اثر این آسیب یکی بکند، حرام علیه وطعها، آمیزش او بعدن میشه حرام یک. ولم تخرج من حباله، از زن بودن او بیرون نمی رود، زن اوست ولی آمیزش با او محرم است. اما ولو لم یفزها، افزا نکند، مخرج این را یکی نکند، آسیب نرساند، لم تحرم علی الاصح، کار حرام است یک، حرمت ابدی نمی آورد، دو به هر اندازه که آسیب رسوند غرامت را و عرش را و مانند آن را باید بپردازد. این سه. پس یک حکم تکلیفی است که این کار حرام است، دو حکم وضعی است که باید غرامت پردازد، سه حکم وضعی است که زوجیتش باطل نمی شود، چهارم اینه که حرمت ابدی دارد آمیزشش. خب این سه چهار حکم را باید از روایات استفاده کرد. روایاتی که این احکام چهارگانه می رسوند همه اونها در یک باب نیست، بعضی اونها در باب 45 از ابواب مقدمات نکاحن، بعضی از اونها در باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهرن. در بخش اول یعنی وسائل جلد 20 صفحه 101 باب 45 از ابواب مقدمات نکاح چند روایت است که حرمت این کار را و وجوب پرداخت دیه را و غرامت را در عرض دارد. اما اینکه همچنان این زن او هست حتی تموت و آمیزش او برای این مرد حرمت ابدی می آورد، این را در بخش از روایات باب 34 احکام یاد شده ذکر می کنم. در جریان عمه و اینا خیلی فرق میکنند و در جریان زخمها و جراحتهایی که بر کسی وارد میشود اونچه که معین شده است میگن دیه دارد. اگر در این تصادفها به بدن کسی آسیب برساند که منسوس باشد، حد خاصی برش ذکر شود، این دیه دارد. اما اگر حد خاصی نباشد در جریان عمه قرار بگیرد، عبد عمه عرش دارد، و اگر جریان عبد عمه نباشد خسارت هایی که در درمان این بیماری و عوارض بعدی است اون بگن عرش دارد، یعنی خسارت دارد. این نیست. در بعض از نصوص دارد که علل امامه ان یغرم دیتها، معلوم شد اونجایی که اتحاد مخرجین بشود دیه خاص دارد، چون مستحضر دیه غیر از قیمت است. الان اگه کسی سگی را حالا یا کلب معلم باشد یا کلب حائط باشد، یک سگی که خرید و فروشش جایز است نه از کلاب حراش، این حالا ممکنه خرید و فروش بکنن با یه قیمت کم یا زیاد، ولی اگه کسی این سگ را زیر بگیرد در تصادفات یا مانند آن، دیه این سگ را باید بپردازد نه قیمت این سگ را. خود قیمت گذاری و خرید و فروش شاره در کلب معلم در کلب هایت امضا کرده است، اما اگر سگ ارزشداری را که مال باغ است یا مال خانه است برای حراست اونهاست، این اگر اونجا کشته بشه دیه داره شرعن. اینا رو شاره مقدس مشخص کرده. خب وسائل جلد 20 صفحه 101 چند روایت است که برخی از روایت های این باب خیلی ناظر به مسئله ما نیست، اما قسمت مهمش ناظر مسئله ماست. سندهای بسیاری از اینها معتبر هست. روایت اول که مرحوم کلینی نقل کرد، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، که این روایت سندش معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اذا تزوج الرجل الجاریت وهی صغیرتون فلا يدخل بها حتى يأتي لها 9 سنین، یعنی 9 سالش تمام بشود. اتا علیها 9 سنین، یعنی 9 سالش تمام شد، نه وارد 9 سال بشود. خب این حرمت میرسوند، اما حالا مطلق است یا در جایی که افضا بشود حرام است؟ نه مطلقا حرام است این کار. اگر افضا شد گذشته از این حرمت، غرامت یا دیه مطرح است. اگر افضا نشد عیب دیگر پدید آمد، خسارت مطرح است. اصلش مشترک بین همه این صور حرمت است. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعم عن صفوان بن یحیی عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است، این است: لا يدخل بالجاریه حتی یأتی لها 9 سنین و 10 سنین. این اصل آمیزه شهرام میکند. مستحضری در تخییر بین اقل و اکثر، اون اکثر میشه مستحب. اگر اقل در حد به شرط لا باشد، هم اقل واجب است هم اکثر. مثل اینکه انسان یا ذکر اکبر میگوید، میگوید سبحان الله العظیم به حمدی در رکوع، یا 3 سبحان الله میگوید، این مشخص است. اما اگه 4 یا 5 گفت چی؟ اون بیش از 3 مستحب است یا نه 3 به شرط لا 1 مصداق، 4 به شرط لا 1 مصداق، 5 به شرط لا 1 مصداق. به شرط لاها اگه ملاحظه بشه هر کدوم مستقن دیگه تخییر بین اقل و اکثر معنی ندارد. که بگن شما مخیر بین اقل و اکثر یعنی چی؟ اگر اقل را محدود نکنی به شرط لا، وقتی اقل رو گفتی امتصال حاصل شد دیگه. شما مخیر باشی بین فرد اقل و فرد اکثر که در طول همه، این معقول نیست. یه وقت است که انسان مخیر است بین فرد ضعیف و قوی، مثل این که در خصال کفارات مخیر است به این که مثلا حالا یا 60 رو تمام کند یا احتق رقبه. خب احتق رقبه قیمتش چندین برابره، اون اکثر و قیمتن است و اون در طول این نیست. بین اقل و اکثر تخییر باشد یعنی چی؟ یعنی شما مخیری فرد اقل رو بیاری یا مخیری فرد اکثر رو بیاری. خب هر وقت این اقل رو آوردی امتثال حاصل شد دیگه، نوبت فرد اکثر نمیرسد که. پس نمیشود گفت یک کسی در حال رکوع مخیر است، یا سه بار بگوید سبحان الله، یا چهار بار یا پنج بار بگوید سبحان الله. میگوید ذکر است، اما اون دیگه فرد تخییری نیست، چون انتصال به همون فرد ثلاثه حاصل شد، مگر اینکه به شرط لا، یعنی به شرط لا بسته بشه. از اول قصد بکند که سه تا میخوام بیارم، این میشه در برابر چهار تا. سه تا در برابر چهار تا فرد مستقل است. از اول اگر قصد چهار تا کرد، سه بار گفت سبحان الله امتثال نکرد. چرا؟ چون قصد فرد چهار تا کرد دیگه. غرض این است که در این گونه از موارد که دارد 9 سال یا 10 سال، این دومی هنو بر استحباب می شود، واجب به او حاصل می شود، ولی مستحب است که شما به این واجب بسنده نکنید، به اون فرد دیگر مراجعه کنید. لذا این معارض نیست، چون در یک روایت هر دو ذکر شده. اگر در یک روایت تسع سنین ذکر شده باشد، در یک روایت دیگر 10 سنین، و این تعارض بشود. اما اگر در یک روایت که با غریده همراه است میفهمن 9 سال یا 10 سال، من میشه فرد افضل است، فرد افضلی است، چون به همین معناست. نه، البته اون مربوط به نیازهای شخصی است دیگه، وگرنه حکم خدا عوض نمیشود. اونجا محل ابتلا است، جای دیگر محل ابتلا نیست. غرض این است که اگر چون چه 10 سال را بعد از 9 سال ذکر کردن، یه تخییر بین اقل و اکثر فرض ندارد، مگر اینکه هن بر استحباب بشود. این روایت دوم را هم مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هم مرحوم صدوق در خصال به صورت دیگری نقل کرده است. روایت سوم این باب که مرحوم کلی نقل کرد، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل امام صادق سلام الله علیه فرمود حد المرء ان یدخل به علی زوجها، این ابنت تسع سنین، این طوری باشه که بتوانن آمیزش بکنن، این باید 9 سالش تمام شده باشد. خب حد اکثر این حرمت برسوند، اما دیه 1، غرامت 2، بقاء زوجیت 3، حرمت ابدی 4، هیچ کدام از اینها نمیرسوند. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیهم السلام نقل کرد، این است که قال لا یدخل بالجاریه حتی یأتی لها 9 سنین او 8 سنین. دو بحث درش است، یکی حل مشکل 9 سال و 10 سال که یه جا ذکر شد کما تقدم، دوم این که اصل این روایت در اکثر حرمت برسوند. اما حالا اگر افضا شد حکم وضعیش چیه؟ مادون افضا شد غرامت و خسارتش چیه؟ آیا این از زوجیت می افتد یا نه؟ آیا آمیزش بعدی حلال است یا نه؟ این 4 حکم هیچ کدومش نمی رسوند. همین روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی از کلینی رضوان الله نقل کرد، و 2 حدیث قبلی را باز مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرد، که قبلا به عرضتون رسید که گرچه بحث ظاهر ما بگیم کتب 4 داریم، ولی در همه این روایات اینا مال 4 نفر نیستن، مال 3 نفرن، چون تهذیب استفسار که مال شیخ طوسی است. در بخشی از روایات مرحوم شیخ طوسی از کلینی یا صدوق نقل میکند که بازگشت همه این بحثا به 2 نفر میشود، اینی که اصرار هست که اگر کتب 4 ما به اصول 4 میرسید ما هیچ مشکلی نداشتیم، برای همین جهت است. اومد این 2 نفر گاهی به 1 نفر میرسد، هر 2 از زرار نقل میکنند، این میشه خبر واحد. و به اسنادهی محمد ابن خالد عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال من وتى امراته قبل تسع سنين فاصابها عیبون فهو ضامن. این حکم تکلیفی رو نمیرسونه. اگر آسیبی رسید حکم وضعی را ضامن است. حالا اگر دیه دارد که دیه است، اگر نه که عرش یا قرابت ها. اما این کار حلال است یا که حرام، این روایت نمیرسوند. اما معارض با سایر روایت هم نیست. سایر روایاتی که این کار را تحریم می کند، این معارض اونا نیست، این فقط حکم وضعی رو بحث دارد. این روایت ها مرحوم صدوق هم در خصالش نقل کرد. باز ان محمد ابن یحیی ان طلحة ابن زید ان جعفر ان ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام فرمود من تزوج بکرن فدخل بها فی اقل من تیس سنین فعیبت زمنه. اگر این پیدا کرد زامن است، این حکم وضعی رو میرسوند، حکم تکلیفی رو نمیرسوند که این کار حرام است یا حرام نیست. ولی معارض با ادله حرمت نیست و معارض با ادله بقای زوجیت نیست و معارض با ادله که میگوید آمیزش بعدی حرام است نیست. با هیچ کدام از این احکام سه چهارگانه تعارضی ندارد. این لسانش که لسان حصر نیست، فقط حکم وضعی را بیان میکند. در روایت هفتم عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام این عبارت رو ذکر کردم. این روایت هفتم دارد اقل من عشر سنین. مرحوم صاحب وسال دارد هازا محمولون على استحباب تأخیر که میشه فرد افضل او على دخول فی اول سنت العاشره که پایان سال نه. این سال نه که تمام شد، روز بعد اول سال ده دیگه، این که فرمود عشر سنین یعنی وارد سال ده بشود که اون پایان سال نه و تعاریضی با نصوص دیگر ندارد. روایت هشتم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند این است که ان من دخل به امرأتین قبل ان تبلغ تیس سنین فاصابها عیبون فهو ضامن. این فقط حکم وضعی رو میرسوند. حالا مقدار زمانش را هم مبحث دیات اون مشخص کند، یا دیه دارد یا غرامت دارد به مانند اون. اگر یه حد خاص مشخصی باشد که باید دیه بپردازد، نه که خسارت های درمان و امثال داره که باید بپردازد. خب روایت نهم را مرحوم صدوق رسول الله حن الحسنین محبوب ان ابی ایوب ان همران ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که همران ابن اعین میگوید که از اون حضرت سؤال شده است درباره مردی که تزوج جاریتا بکرام لم تدرک، بالغ نشده است، به 9 سالگی نرسید، یعنی 9 سالش تمام نشد. فلما دخل بها افتزها فافزاها. این مسلکه این دو یکی کرده، خسارت بدنی و جراحت بدنی و نقص بدنی وارد کرده است. فقال علیه السلام ان کان دخل بها حین دخل بها ولها تسع سنین فلا شیء علیه. این 9 سالش تمام شد، کار حرامی نکرده. این جزء قضایای اتفاقی است که اگر یه بیماری در حال آمیزش پیدا شد، حالا باید دید که منشأش چیست. اگه منشأش خود مرد بود که خواب خسارت باید بپردازد و ماندان، دیه بخواد بپردازد نیست. فلا شیء علیهان دیه ندارد، نه خسارت و ذرا زمان دیگه ندارد. و این کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک، 9 سالش تمام نشد یا هنوز به 9 سالگی نرسید ولو کم مقدار مونده، و این کانت لم تبلغ تسع سنینه او کان لها اقل من ذالک بقلیلن حین دخل بها فافتزها فانه قد افسدها یک و اتلها علی ازواج، این دیگه بعد قابل شوهر کردن نیست. این دو فعلل امامه ان یقرمه دیتها، بر حکومت اسلامی لازم است که این شوهر را وادار کنن که دیه او را به عنوان غرامت بپردازد. و اگر این مرد قبول کرد و این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علیه، اگر این قبول کرد تا آخر عمر او داشته باشد و هزینه شو بپردازه، این دیهش نیم پردازد. البته با سایر روایات دیه با جمع بشه، چون تمام خسارت ها او رو میده و از او بهره هم نمیبرد، چون آمیزش بعدی او هم که حرام است. بله این حکمت است نه علت. اگر ما بگوییم به این که این علت است، بله خب اگر معالجه شده است خسارت اون درمان را باید بپردازد، به خسارت های احتمالی بعدی هم باید بپردازد. اگر گفته به علت باشد، بله فرق است بین این که معالجه پذیر است معالجه پذیر نیست ماند. اگر که اون که حکمت باشد، نصوص بعدی جل جمع بین روایات قرینه میشه هست، چون هم روایات باب 45 که الان خوندیم و هم روایات باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاهره که میخونیم ممکنه قرینه باشد برای اینکه این علت است یا حشمت است. علی ای حال اگر افضا کرده باید دیه بپردازد، و اگر چون چه بخواهد نگه بدارد شاید خسارت همون دیه را در مدت عمر دارد میپردازد. آیا این حکمت است یا علت؟ از جنبندی روایات باب 45 از ابواب مقدمات نکاح، 34 از ابواب مصاهره باید معلوم بشود. روایت 10 این باب هم که مرحوم صدو در خصال از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است، این که حد و بلوغ المرأته 9 سنین، این از بحث ما بیرون است، ولی این میتواند موضوع درست کند برای روایاتی که میگوید آمیزش زن قبل از بلوغ جایز نیست. این روایت میگوید بلوغش به اینی که 9 سالش تمام بشه. احکامی که بر بلوغ زن مترتب است این روایت موضوع درست بکند، هم درباره وجوب صوم و صلات و تکالیف، هم درباره جواز آمیزش برای مرد، هم حرمت آمیزش برای مرد حد مشخص میکند. فرمود به این که زن همین که 9 سالش تمام شد بالغ میشود. اگر احکام تکلیفی شخصی است بعد از 9 سال میآید، اگر حرمت آمیزش است بعد از 9 سال از بین می رود. حالا اینا 10 روایت بود بر باب 45، انشاءالله روایات باب 34 رو بخونیم تا به جنبندی برسیم. اگر چرونچه آسیب می بینه معلوم میشه مجرا آسیب دید و بر او دشوار دیگه، غریزه جنسی روی از بین برده دیگه. در روایت دارد که او با خسارت وارد کرده که دیگه مدت عمر نمیتونه ازدواج بکنه. حالا چون روز چهارشنبه است مقداری هم بحثای روایی داشته باشیم که برای همه ما نافع است. اون چه که بیشتر برای ما نافع است این است که یه اصل کلی قرآن کریم به ما فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. یه وقت است که دستور آیه یا روایی این است که اگر کسی کار خیر بکند خدا با او جزا میدهد، خدا با او پاداش میدهد. این اصل کلیست با همه مصادیقش می سازد. اما وقتی بفرماید من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، یعنی 10 برابر همون حسنه رو به او می دهد دیگر. از اینجا به عنوان قاعده کلی استفاده می شود که اگر ما هر کار خیری کردیم ممکن است ذات اقدس اله به انهای دیگر جبران بکند، ولی اونی که ما وعده داده است که ده برابر همین کار، ده برابر همین حسنه، من جا بالحسنه فله عشر امثاله. اون وقت اگر درباره انفاق و صدقات بود که موارد فراوانی تأیید بکند ایرا، این آیه رو روشنتر بکند، فقط به این که جمعه الله الربا به یرب صدقات، اگر کسی صدقه ای داد خدا چند برابر همون صدقه به اون میدهد. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه، همین دیگه به 700 میرسونه، به 1400 میرسونه، به والله واسع علیم میرسونه. میگه کار خیر، یعنی مالی که در راه خدا انسان داد، حالا یا وقف شد یا صدقات جاری داد، خدا چند برابر یا چندین برابر میدهد. این با آیه من جا بالحسنه فله عشر امثاله هماهنگ است و همه ما این رو میفهمیم. حالا اگه کسی در باب توحید قدم برداشت، بین خود به بین خدای خود حسنه توحیدی داشت، نیت توحیدی داشت، قصد توحیدی داشت، ممکنه ذات اقدس اله در برابر این بو خیرات مال مرحمت کند، اما باید با اون عشر امثالها هماهنگ باشد. هماهنگی با اون عشر امثالها اینه که اگر کسی یه تلاش و کوشش بکند به یک درجه توحیدی برسد، ذات اقدس اله توفیق میداد که توحید او ده برابر کامل میشود. این نعمت است. آدم وقتی موحد شد دیگه راحت است، با آسانی حوادث تحمل می کند، هیچ سخت نیست. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که در جواب اون شخص گفت که این شهدا در روز عاشورا آخر از هر طرف تیر می خوردن دیگه، میگه آدم چقدر تحمل دارد، از هر طرف تیر می خوردن دیگه، سنگ می‌خوردن، تیر می‌خوردن. به حضرت عرض کردن نخواه اینه چی رو تحمل می‌کردن؟ حضرت فرمود به اون اندازه که شما با دو انگشتتون مقدار گوشت یکی از انگشت‌ها رو کمی فشار بدی، دردی نیست، دردی نیست. خب آدم حواسش جای دیگه است. چرا آدم تخدیر شده تو اتاق عمل بدن رو اربن اربا می‌کنن درد ندارد؟ مگه روح جای دیگه است؟ چرا وجود این برای که هست تعمیر وقتی نمی فکر کنشن یه درد احساس نکرد؟ چون حواس جای دیگه است. مگر بدن درد احساس میکند؟ احساس این درد، این درد من روح من بدن که نیست. اگر روح حواسش جای دیگه باشه، حواس جای دیگه درد احساس نمیکند. همون به همون اندازه که با دو انگشت یه مقدار گوشت انگشت فشار بدید، همین مقدار احساس میکند. اگر فرمود من جا بالحسنه فله عشر امثاله، اگر این اصل کلی همه جا صادق است، یک کسی بین خود و بین خدا خود کار موحدانه انجام بده، بگه چون رضای خدا در این است، یا خدا میبیند، علم یعلم به ان الله یرا، نه برای اینکه آبروی من خطره این مردم میبینه، نه چون خدا گفت این رو نکن من نمیکنم، نشون بعد روزنامه ها می نویسن یا فلان. اونم یکی از فواید هشتگانی است که هم از وجود مبارک اسلمی رسید، هم از وجود مبارک امام مجتبی رسید. در تحفل عقول این روایت از وجود مبارک امام مجتبی رسید است که من اختلف الى المساجد اصاب احدى السماء، کسی که اهل مسجد باشد 8 فایده برای او هست که برنامه های مسجد هم روشن میکند. من اختلف از المساجد اصاب احدى السماء، حداقل یکی از 8 فضیلت نصیبش می شود، یکی ترک و ذنوب حیاءن و خشیتن، یا ترس از مردم یا ترس از خدا، یه نعمت یه خوبه دیگه، یا حیاء از مردم یا حیاء از خدا. اما حیاء از خدا کجا، حیاء از مردم کجا؟ این علم یعلم به ان الله یرا بخش پایانی سوره مبارکه علم توحید. حالا هر کسی بین خود و بین خدای خود اینچنی معامله کند، هر چه خدای حالا مردم چه ببینن چه نبینن، چه بگن چه نگن، من چون تو گفتی نکن میگم چشم. اگر این توحید بهره او شد، مصداق من جابل حسنه فلو اشرم ساله، همین فضیلت را خدا ده برابر میکنند. یعنی علم توحیدی او، گرایش توحیدی او را ده برابر میکنند. میبینید تو سوره مبارک طلاق رو همین جهت تکیه کرده، فرمود من یتقی الله. خب اگه کسی با تقوا باشد، خدا میتوانست بفرماید که در جای دیگر اشاره کرده که روزی او رو تأمین میکنند. فرمود او اگر تقوا را رعایت کند، با ما از راه توحید وارد بشود، منم توحید او را زیاد میکنم. من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب میتواند مفعول واسطه باشد به نحو تناسب هر دو فعل. من یتقی الله یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب و یرزقه من حیث لا یحتسب. این زیرش ننوشتن که حتی مفعول واسطه است برای دومی، می تواند مفعول واسطه باشد برای هر دو به نحو تناسب. یه وقت هست کسی دوستی دارد، رفیقی دارد، وکیلی دارد، خب یه مشکلی پیش آمده، تمام توجهش به اینه که این دوستش مشکلش حل بکنه، خودم حل میکنه، اما من حیث لا یحتسب نیست. یه وقتی کسی کارگاهی داره، شرکتی داره، مزرعه‌ای داره، بوستانی داره، نظرش اینه که از راه این مزرعه و اینها مشکل مالیش حل بشه، خدا حل میکنه، اما من حیث لا یحتسب نیست. این آیه 6 سوره طلاق نگفت به این که راهی که شما در نظر داشتیم و همون راه را شما میرسونیم، که اون دیگه توحید نیست. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه، این من حیث لا یحتسب مفعول واسطه است برای هر دو. یجعل له مخرجا من حیث لا یحتسب، انسان میبیند از راهی که امید نداشت مشکلی برمیشه، این توحیدش قوی تر میشه. از راهی که امید نداشت قرضش ادا میشه، این توحیدش میشه. بنابراین این که فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، اگر ما کارای توحیدی بکنیم در پیشگاه ذات اقدس اله، این نیروی توحیدی ما را ده برابر میکنه و ما راحتیم. و کل دنیا کوچکتر از آن است که به ما آسیب برساند. فرونجا فرونجی شد، فرونکس اشکالی کرد، فرونکس به ما بد گفت، فرونکس به ما خوب گفت، روزم راحت زندگی میکند، خیلی راحت راحت. شما شهر حال این بزرگان رو بخونید، اثار اونها به مراتب از زمان و زمین ما بدتر بود، اما اینا با آسانی جزء فتاحل علوم ما شدن، جزء مفاخرش رو میزن. حالا شهیدین و اینها نمونه هاش بسیار کمه، اونا که حالا به شهادت نرسیدن، حالا مثل شیخ انصاری روزی چند هزار نفر بگن قال الشیخ رحمه الله، این کم فضیلته. حداقل که 50,000 نفر در سراسر این حوزه های شیعه، 50,000 نفر هر روز بگن قال الشیخ رحمه الله، این فخر قابل حساب نیست. دیگران هم همینطور است. خب حالا این مقام هست دیگر، بنابراین ما دو تا راه داریم. اونا که دستشون به انفاق باز است، که خب یمحق الله الربا و یوب، اصلا اون برجستگی رو میگن ربوه، تا بارون بیاد اول اونا میگرن، تا برف بیاد اول اونا میگرن، تا تگرد بیاد اول اونا، سرریز به دامنش میرسد. اگر شما یه زمینی داشته باشید، یک بخشش یه 100 مترش یک متر اضافه باشد، اولین بارون رو میگیره، اگه اضافه آمد پایین میرسه. ربوه یعنی برجسته، این تل و تپه رو میگن ربوه، که مثل جنتن به ربوتن، اون باقی که رو برجستگی باشه نه چیزی مانع آفتابگیری اوست، نه چیزی مانع بارونگیری اوست. بارون اگر بیا اول مالوست، آفتاب هم باید اول مالوست. خدای سبحان صدقه را ربوه میکند، برجسته میکند، یور به صدقات ربوه میکند، این بالا میاره. یمحق الله الربا و یور به صدقات، صدقه ای که آدم انجام میده این رو برجسته میکنه که تمام خیرات اول اون میگیره. این مال صدقات. اما تو بخشای توحیدی میگه ملاحظه کردید اون چون با من کار داشت من خودم حساب رو میرسم. خب خدای سبحان میتوانه از راه عادی هم مشکل رو حل کنه، و اما این امثاله ها نیست. همون اگه کسی کار خیر بکرد من برابر همه اون کار ده برابر او انجام میدم. من جواب الحسنه بله و عشر و امثاله ها. خب اگه کسی موحدانه قدم برداشت، خدا ده فضیلت توحیدی بود داد، و دیگه میشه راحت. نه اختصاصی نداره به آخرت، آخرت حسابش روشنش هم موحدن. آخرت درجات الهی حدی ندارد، اما در دنیا این شخص به این فضیلت میرسد. شما غالب این بزرگان و شهر حالشون نگاه کنید، تو زیرزمین و سرداب های نجف که اصلا قابل زندگی نبود و نیست، تو اونها این کتاب های عمیق نوشتن، از درد احساس نمی کردن. آدم اینجور می رسه دیگه. خب چطور از یه طرفی مرکب علما از دماغ شهدا بالاتر، از طرف شهدای کربلا این درد احساس نکردن؟ خب اون نمی کند دیگه. فلون کس چی گفته، فلون کس چی گفته، فلون کس بالا رفته، فلون کس پایین آمده. این همه علوم و معارف اینجا دسته دسته ریخته، با بفکر بشیم که چیزی چی گفته، عمر چی گفته. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ اشراق رو. فرمون ما که تاکنون وقف نما پیدا نکردیم که خدای سبحان علم وقف بکنه برای مردم فلون سرزمین یا فلون زمانگه. مگه همچه وقف نامه پیدا شده؟ فرمون علم او ریخته اصلا، کوثر دیگه. فرمود شما به این فکر نباشید، نگرانم نباشید که کوخنامه کشف بشه. شما شرح حال غالب این علما رو که نگاه میکنید ببینید کمتر روستاییست که یک مرد بزرگ از او بر نخواسته باشه. تقسیم کرده کار خدا دیگه. غالب روسته ها همینطور. فرمود سراسر این کشور رو شما بگردید، از در بسیاری از این روستا مردان بزرگ برخواست. لذا فرمود به این که خدا علم رو وقف یک گروه شهری بکنه، روستایی بکنه، مالی زمانی بکنه، زمان این همه فیض ریخته است، خب چرا ما جمع نکنیم؟ باید راحت انسان زندگی میکنه. حالا فرشته بیاید بگوید که لا خوف، لازم است جنگ باشد که آجر خطر باشد، که هر روز جنگ و آجر خطر دیگه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الله تقاوب ولا تذم. راحت زندگی میکنه، راحت درس میخونه، راحت کتاب مینویسه. این لازم نیست زمان جنگ باشه تا که فرشته ها نازل بشن بگن که ما امنیت شما رو تامین میکنیم. که الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تقاوب ولا تذم وابشروا بالجنه الذي ان دیگه. قرارت اینه که این آیه شش سوره مبارکه طلاق میگه اگر کسی با من موحدان رفتار کرد من توحیدش زیاد بکنم. بگنه او که یرزق و من یشا دیگه. این کاسبی که در مغازه را باز کرده و دارد روزی میخورد به طور عادی، اگر مشتری بیاید و نان او رو تامین بکند، این دیگه توحیدش اضافه نمیشه که. اما اگر نه، یه راهی که من حیث لا یحتسب بود به او رسید، این مهمه که دست از غیب برون آرد و کاری بکنه. الحمدلله.